معجزات دیگری داشته که دو نیم شدن ماه یکی از مهمترین آنها بوده است. 3. افراد لجوج با آنکه معجزات را با چشمهای خود می‌بینند، آن را سحر و جادو می‌خوانند و پیامبر را تکذیب می‌کنند. و نکته پایانی این که پیروی از تمایلات نفسانی از مهمترین دلایل سرپیچی مخالفان از پذیرش حقانیت پیامبران است.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما در عبادت‌های باطل بود و این که ما گمان نکنیم همه اون چرا که به عنوان بندگی و عبودیت انجام می‌دهیم در زندگی همه اونها صحیح است و مورد قبول خداوند قرار می‌گیرد. ما اگر غیر خداوند را بپرستیم، هرچند به انگیزه بندگی برای خداوند هم باشد، باز اونها عبادت‌های باطل به شمار می‌رود. ما گونه های از عبادت های باطل را در طی چند برنامه در محضر شما عزیزان عرض کردیم. یکی از گونه های عبادت باطل آن است انسان چیزهایی را بپرستد، سنت هایی را قبول بکند به دلیل این که نیاکان و گذشتگان ما اون کار را انجام می داده است، یعنی بدون این که تحقیق کند این کار با آیین و دستورات الهی سازگار هست یا نیست، صرفاً به خاطر اون که این سنت سنت آبایی و اجدادی و پیشینیان و گذشتگان ماست، اون سنت را و اون راه و روش را و اون عمل را انجام دهد. این گونه رفتار، رفتار مقلدانه از نیاکان به حساب می آید و چه بسا باطل باشد، چه بسا باطل باشد. البته همه تقلید از نیاکان باطل نیست، زیرا بسیاری از نیاکان ما مسلمانان کسانی بودند که سنت های اسلامی را انجام می دادند. ولی منی که میخواهم از اون سنت پیروی بکنم، بایستی بدانم که آیا اون سنتی را که پدران و نیاکان و اجداد و گذشتگان من انجام میداده است، آیا با آموزه های دینی سازگار هست یا نیست. این که صرفاً دیگران انجام میداده اند برای من کافی نیست، انجام دادن آن و تقلید کردن از آن، زیر هر انسانی باید عملی را که انجام میدهد آگاهانه و از روی معرفت انجام بدهد و بداند عملی را که من انجام میدهم این همون چیزی است که خداوند از من خواسته است. و یا اگر کاری را ترک میکند، بایستی بداند که ترک این کار اون چیزی است که خداوند از من راضی است و انجام دادن اون برای من روا نیست. نه این که صرفاً به دلیل اون نیاکان من این کار را انجام نمیداده است، من اون کار را انجام ندهم. این نوع نگاه، یعنی تقلید از نیاکان و تقلید از گذشتگان، چی در انجام دادن کاری و چه در انجام ندادن کاری، روش و منش انسان مؤمن و انسان پیرو دین و آموزه های وحیانی نیست. وحی و قرآن و دین پیروان خیش را با آگاهی و معرفت فرا می خواند و می گوید هر چیزی را که می خواهی انجام بدهی، باید بدانی اون چیز و اون عمل مطابق آموزه های دینی و مطابق دستورات آسمانی و وحیانی و الهی هست یا خیر. اگر اون عمل مطابق با آموزه های آسمانی باشد، تو انجام بدی، چی این که نیاکان تو انجام داده باشد و چی انجام نداده باشد. و اگر عملی مطابق با اندیشه های دینی و آموزه های قرآن و سنت و دستورات دینی نیست، نباید اون را انجام داد، چی این که باز نیاکان و گذشتگان و اجداد انسان اون را انجام داده باشد و یا اینکه اون را انجام نداده باشد. لذا قرآن کریم در مورد همین موضوع سخنی بسیار بسیار مهم می دارد. در اون جایی که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اانتم و آباکم فی ضلال مبین، آیا اگر پدران شما در گمراهی بودن شما نیز خود را به همون گمراهی آشکار سوق می دهید و همون کاری را که اونها از روی جهالت و نادانی انجام می دادن باز شما همون را انجام می دهید؟ هرگز انسان عاقل، انسان مؤمن این کار را نمی کند، بلکه کار را انجام می دهد که باور داشته باشد، یعنی آگاه باشد که این کار را که انجام می دهم کاری است که خدا و آموزه های دینی به من روا می داند اون را، و یا کاری را ترک می کند بداند که ترک اون را خداوند از من خواسته است، وگرنه محض و صرف تقلید کردن از نیاکان نه در انجام دادن کاری و نه در ترک کاری نمی تواند برای ما معیار و ملاک به حساب بیاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امروز در خدمت کارشناس و محترمه خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد مشکلات و اختلالات دریچه های قلب صحبت بکنیم. قلب ما در دو طرف راست و چپ دو تا حفره یا اتاقک داره به نام دهلیز و بطن راست و دهلیز و بطن چپ. بین هر کدام اینها دو تا دریچه یا دروازه وجود داره که گاهی ممکنه این دریچه ها دچار مشکل و اختلال شوند، یا به طور مادرزادی یا به طور اکتسابی و به خاطر یک مریضی. امروز می‌خوایم در مورد بعضی مریضی‌های خاص دریچه‌های قلب با خانم دکتر صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث، آدرس‌های رادیوی ما را برای ارسال پیام‌هایتان یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و ادب ما را پذیرا باشین.
به نام خدا، منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم برنامه‌ای که ارائه میدیم انشاءالله مفید باشه و بتونن ازش نتایج خوبی رو بگیرن.
خانم دکتر، یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها و مشکلات دریچه قلب مسئله پرولاپس دریچه میتراله که در میان مردم به صورت ساده به نام افتادگی دریچه میترال گفته میشه. این دریچه میترال بین بطن چپ و دهلیز چپ است که خون پاک از دهلیز چپ وارد بطن میکنه و با بسته و باز شدنش حرکت و فعالیت طبیعی قلب فراهم میسازه. بعضی وقتا این دریچه به صورت خاصی دچار یک افتادگی و پرولاپس میشه. میخواییم که در مقدمه شما در مورد اینمی بیماری پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال صحبت بکنین که چیست و آیا این تعبیر افتادگی درست است یا نه؟ علت این مشکل چی میباشه؟
بله، معنی تحت لفظی پرولاپس میشه برآمده شدن برعکس اون چیزی که به عنوان افتادگی مطرح میشه. علت ایجادش هم اینه که دریچه به خاطر اینکه بافتش بافت کاملا طبیعی نیست، یه مقدار نسبت به حالت معمول شلتره. علاوه اینکه شلتر ممکنه طول دریچه هم بیشتر باشه. این شلی و بیشتر بودن طول دریچه باز میشه که در موقعی که دریچه داره بسته میشه، نه در موقع باز بودن، موقعی داره دریچه بسته میشه، این دوتا لطها که به هم میرسن یه مقدار برگشت میکنه به سمت، یا برآمده میشه به سمت دهلیز چپ و ایجاد پرولاپس میکنه که در واقع همون برآمدگی دریچه است. حالا این توی مردم به عنوان افتادگی دریچه شناخته میشه، ولی در واقع برآمده شدن دریچه به داخل حفره قبلیش یعنی دهلیز چپ هست. علت مشخصی براش ندارن، میگن که در همون دوران جنینی که داره بافت دریچه تشکیل میشه میتونه نسبت به بافت دریچه نرمال یا دریچه طبیعی مقدار بافتش تغییر بکنه و شلتر بشه. البته جریان بعضی از بیماری ها هم ما این حالت رو داریم، مثلا اونایی که سندروم مارفان دارن، بعضی از بیماری ژنتیکی در قسمت های مختلف بدنشون این اختلال رو تو عضلات دارن، حالا این میتونه تو دریچه قلب هم باشه و دریچه مقدار بافت شلتری داشته باشه.
پس با این حساب که شما میگین خانم دکتر، کسی که به دنیا میایه و در همان اول تولد اینمی شل شدن و سوس شدن دریچه را با خود داره، ممکنه که متوجه نباشیم.
با خودش داره، ولی ممکنه ما مراحل اولی هنوز نتونیم تشخیص بدیم و یه مقدار که به معمولا اینا دهه دوم زندگی 10 سال به بالا میرسن، اغلب تو اون شرایطی که تشخیص داده میشه از نظر بالینی و به هر حال با صدا و مسائلی که بعدن میگیم به تشخیص میرسیم.
یعنی معنیش این میشه که این مشکل با گذشت زمان و با تیر شدن وقت و زیاد شدن عمر و سن بیماری شل شدن و سوس شدن پیشرفت خواهد کرد؟
تا حدود 40 سالگی میگن شلی میتونه واضح‌تر و مشخص‌تر بشه، ولی از 40 به بالا اگر همراه با اون برگشت خون نباشه، یعنی نارسایی توأم با اون نشه و منجر به عوارض نشه، ممکنه بافت دریچه مقدار محکم‌تر بشه و شلی حتی کاهش پیدا بکنه، ولی از بعد تولد وجود داره.
خب چگونه شما شک میکنین که این فرد شل شدن یا ضعیف و سوس شدن دریچه میترال یا پرولاپس داره؟
بله، مهمترین نکته ای که ما شک میکنیم از نظر سم قلبه. در سم قلب اینا در صدا ما یک صدای غیر طبیعی داریم به این شکله که صدای اول قلب که مربوط به بسته شدن دریچه میترال یا دریچه دولتی هست مقدار بلندتر میشه. علاوه بر این که بلندتر میشه، وقتی که دریچه برآمده میشه، اون برآمده شدنش یه تق ایجاد میکنه که تو سمع دقیق قلب ما میتونیم این تق رو بشنویم. اغلب به مریضا ما میگیم که یه صدای اضافی توی قلبشون شنیده میشه و بر اساس شنیدن این صدا میتونیم شک بکنیم و بعد هم با اکوکاردیوگرافی که تا حدی تشخیصش مسجل میشه.
خب این پزشکان و دکتران معالج قلب با این وسایل تشخیص میتن، شنوندگان ما مردم عادی چگونه شک کنن؟ یعنی با مشاهده و حس چه علائم و نشانه هایی باید شک کنن به احتمال پرولاپس یا افتادگی و سوس شدن دریچه میترال؟
من یه نکته هم اینجا بگم که شیوعش نسبت به گذشته در واقع کاهش پیدا کرده. قبلا میگفتن 5-15% جامعه شلی دریچه دارن، الان میگن 2-3% جامعه. علتش هم اینه که یه مقدار تو تشخیص نسبت به گذشته سختگیری به عمل اومده. ما وقتی که اکو میکردیم اگه حتی دریچه در حد 1 میلیمتر هم به سمت داخل دهلیز برآمده میشد ما میگفتیم شلیه، الان میگن حتما باید از 2 میلیمتر بیشتر برآمده بشه. خاطر همین موارد تشخیصی که ما گذشته به بیمارامون میگفتیم شما شلیه دریچه دارین الان کمتر شده. یعنی ممکنه فردی باشه که 10 سال پیش بهش گفتن شلی داری، الان که اکو میشه بهش میگیم نه شما شلی نداری، چون معیارمون تغییر کرده. اما در مورد این که شک بکنن بیماران، اولا ممکنه در سم دقیق قلبشون بهشون گفته بشه که خب بعد با اکو مسجل میشه، و نکته دوم هم این که ممکنه فرد علائمی داشته باشه. البته بگم هیچ علامت مشخصی که بگیم این علامت فقط مختص این بیماری وجود نداره. ممکنه بعضی بیماران موقعی که این دریچه لطش برجسته میشه به داخل دهلیز، به خاطر اینکه کشیده میشه، ممکنه دردهای تیرکشنده، دردهای لحظه‌ای در زیر نوک پستان چپشون داشته باشن. ممکنه همین برگشت یا برآمده شدن علت دریچه ایجاد علائم مثل تپش قلب بکنه یا ممکنه واقعا اختلال ریتم قلبی پیدا بکنن. پس اغلب بیمارامون با علائم میان مثل دردهای قفس سینه یا ممکنه تپش قلب داشته باشن. اگه واقعا بیماری پیشرفت بکنه که درصد خیلی کمی از بیماران هستن که پیشرفت میکنه و منجر به ناسازی قلبی میشه، در این صورت دیگه علائمی مثل تنگی نفس در حین فعالیت و یواش یواش در حین استراحت خواهند داشت که به تشخیص خواهیم رسید.
و در چه شرایطی اینا باید معالجه و درمان شوند خانم دکتر؟ اقدامات معالجوی و درمانی چیست؟
ببینید جزو بیماری های خوشخیم مطرح میشه. خیلی مریضا نباید از این بیماری نگران بشن. مراحل اولیه و مراحل سادش میشه گفت هیچ درمانی نداره، یعنی ما اصلا هیچ گونه توصیه درمانی به بیماران نمی کنیم. اگه واقعا دردهای قفس سینه یا تپش قلبی داشته باشن که اذیتشون بکنه، بهشون داروی مثل پروپرانولول میدیم یا ایندرال که دارویه که تپش قلب رو کنترل میکنه. یعنی میشه بگم درمانش علامتیه و اونم حتی ما نمیگیم طولانی مدت و همیشگی بخورن، گاهن مصرف میکنن. ولی اگر بره به سمت برگشت خون و نارسایی بده، خون برگشت بکنه به حفره قبلی و ببینیم قلب داره بزرگ میشه، اونجا ممکن دیگه لازم باشه واقعا بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره و داروهای خاص خودش رو بگیره که جلوگیری بکنه از بزرگ شدن قلب.
و اگر مریض توجه نکنه و پیگیری نکنه چی؟ یعنی مریضی و درمان خودش معالجه نکنه، این ممکنه عوارضی رم به وجود بیاره؟
اگه فقط در حد یک پرولاپس ساده و شلی ساده دریچه باشه، مشکلی نداشته باشه، مشکل دیگه همراهش نباشه، نه اغلب ایجاد عوارضی نخواهد کرد. ولی اگر شلی دریچه در حدی باشه که خون پس بزنه و این رعایت نکنه و بیشتر بشه، ممکنه منجر به بزرگی قلب بشه. البته بازم بگم درصد مواردی که بیماران دچار عارضه میشن در پرولاپس میترال نسبتاً کم هست و اغلب بیمارانمون فقط شلی خالص دریچه رو دارن و همراه با اون برگشت خون ندارن.
خانم دکتر، برای وقایه و پیشگیری کار خاص میتونن بکنن؟ چیزی و توصیه هست در ارتباط؟
کار خاصی برای پیشگیری نمیتونن بکنن مگر اینکه بیماری پرولاپس میترال با برگشت خون داشته باشه. ما پیشگیری از عوارضش بهشون توصیه میکنیم. تعدادی از بیماران که وقتی میخوان دندون بکشن یا عمل جراحی انجام بدن، قبل از اون به پزشکشون بگن و آنتی بیوتیک مصرف بکنن که احیانا میکروبی که حالا مثلا موقع دندون کشیدن در دهان وجود داره بر اون دریچه‌ای که نارسا هست سوار نشه و ایجاد عفونت قلبی نکنه. از این جهت و الا نیاز به پیشگیری دیگه ای نداره.
ضمن تشکر از توضیحات شما، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. از ویتامین های محلول در چربی، ویتامین ای و ویتامین کاب که کمبودشون معمولا شایع نیست، اما اگر کسی این دو ویتامین رو کم داشته باشه، خب اختلالاتی در انعقاد خونش، شکستگی استخوان پیدا میکنه که اینها مربوط هست به ویتامین کا، و در مورد ویتامین ای هم اختلالات عصبی عضلانی و تولید مثلی به وجود میاد، ولی معمولا کمبود این ویتامین ها شایع نیست. ویتامین ای رو به عنوان مکمل به صورت درمانی غیر از کمبود ویتامین ای هم ازش استفاده هایی میشه. در برخی از بیماری ها و برای کنترل برخی از کیست ها از ویتامین ای به عنوان درمانی استفاده میشه و این به مفهوم کمبود ویتامین ای ما نیست. در این موارد ما میبایستی که دقیقاً مطابق دستور پزشکمون عمل کنیم و دارو رو به عنوان ویتامین که حالا شاید هم ضروری نباشه نبینیم و دقیقاً در مدت زمانی که بهمون گفته میشه از ویتامین ای استفاده بکنیم. این بیشتر معمولاً برای خانم‌هایی استفاده میشه که به کیست‌های سینه مبتلا هستند و دلیلش هم اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای هست که برای کنترل کیست ها ازش استفاده میشه. پس بنابراین بعضی موارد ممکن هست که ما در جایی که کمبود ویتامین ای هم نداریم نیاز به مصرف ویتامین ای با توصیه پزشک داشته باشیم. باز هم ویتامین ای از جمله ویتامین هایی هست که نباید خودسرانه و به تشخیص خودمون ازش استفاده بکنیم. حتما باید هنگام مصرف ویتامین ای هم به مکمل‌های ترکیبی که داریم استفاده می‌کنیم مراجعه بکنیم و ببینیم که ما در ترکیبات مکملمون چقدر ویتامین ای داریم مصرف می‌کنیم و همین که آیا ما اصلاً نیاز به ویتامین ای داریم یا نه، حتماً با یه مشاور تغذیه یا یه پزشک تماس داشته باشیم و بعد اقدام بکنیم برای استفاده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص قلب و عروق به طور مفصل در مورد مریضی پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال قلب یا سست شدن و بیرون زدگی دریچه به سمت بالا صحبت کردند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر مجدداً مانده نباشین، از شما تشکر میکنیم. خب میرسیم به یک بیماری دیگی دریچه ای، مسئله تنگی و تنگ شدن دریچه میترال. در قسمت اول راجع به افتادگی و پرولاپس بود، آل راجع به تنگی و تنگ شدن دریچه میترال قلب میخواییم صحبت بکنیم. اگر امکانش باشه یک توضیحات اولیه و کلی را در این رابطه برای ما بگوین ممنون میشیم.
بله، دریچه میترال یا دریچه دولتی یکی از دریچه‌های مهم قلبه که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره. این دریچه اهمیتش از این جهته که خون اکسیژن دار و خون سالمی که در واقع رفته تو ریه‌ها اکسیژن رو گرفته میگیره و میده به بطن چپ و از اونجا به تمام بدن میره. سلامت این دریچه اهمیت زیادی داره. این دریچه یه سطحی داره بین 4 تا 6 سانتی متر مربع. حالا اگر دریچه از 4 سانتی متر مربع کمتر بشه سطحش، ما میگیم دچار تنگی شده، میگیم تنگی دریچه میترال. البته اغلب علائم وقتی که دریچه خیلی تنگ میشه در حد 2 سانتی متر مربع به پایین علائم داریم و بین 2 تا 4 اغلب علائمی ندارن و ما در معاینه و یا در اکو میتونیم به تشخیص برسیم.
بله،
تنگی میترال کاملا بیماری اکتسابی هست که در اثر گلودردهای چرکی یا همون روماتیسم قلبی ایجاد میشه. وقتی فردی دچار روماتیسم قلبی شد، گفتیم به خاطر تشابه ساختمانی که آنتیژن سطح این میکرو وجود داره، آنتیبادی یا اون پازهری که ساخته میشه روی دریچه قرار میگیره. ابتدا دریچه میترال حالت ملتهب میکنه، دریچه ورم میکنه، آروم آروم در طول زمان دریچه بافتش یواش یواش فیبروز میشه، کلسیم روش سوار میشه و باعث میشه که دریچه به راحتی باز نشه، زخیم بشه و ایجاد تنگی میکنه. یعنی ایجادش مشخصا تقریبا میشه گفت در تمام بیماران ثانوی به روماتیسم قلبیه.
بسیار خوب، پس یک بار دیگه یادآوری روماتیسم قلبی اینجا شد که به دلیل یک عفونت ساده میکروبی و باکتریایی گلو که اگر معالجه و درمان خوب نشوه میتونه منجر و باعث مصاب شدن و درگیری قلب و دریچه میترال شوه و سالهای بعد علائم و مشکلات مهمی به خاطر تنگی و اختلال دریچه میترال قلب با وجود بیاره که ضرورت توجه و معالجه گلودردهای چرکی و عفونی را برای ما گوشزد میکنه. خب خانم دکتر، اگر کسی مصاب و دچار تنگ شدن دریچه میترال قلب شد، چه علامت ها و نشانه هایی و مشکلات را برای فرد به وجود میاره؟
تا تنگی پیشرفت نکنه، یعنی به حد زیر 2 سانتی متر نیاد، اغلب علائمی ندارن. با یه سهم دقیق قلب میشه متوجه شد، هم صدای اون دریچه ها به طور کلی، صدای بس شدن دریچه ها قوی تره که ما اول شک میکنیم و همین که دریچه تنگ وقتی که باز میشه در موقع باز شدنش ایجاد یه تقی میکنه که باز اون پزشک میتونه با دقت متوجه بشه. اما علامتی که بیماران شروع میکنن ابتدا تنگ نفس در حین فعالیته، چون وقتی دریچه تنگ میشه فشار قسمت پشتش یعنی تو دهلیز چپ بالا میره و انتقال میشه به ریه ها. مراحل اولیه تنگ نفس حین فعالیت دارن، آروم آروم ممکنه این تنگ نفس شدیدتر بشه و حتی در حالت استراحت داشته باشن و ممکنه گاهن ما بیماران به دنبال یه فعالیت شدید یا به دنبال یه تب که میکنن ضربانشون تون میشه حتی بیمار رو ببینیم که با ادم حادری مراجعه کرده، یعنی میاد با یک تنگ نفس شدیدی که خون پس داده توی ریه ها و یه سری اقدامات اورژانسی مجبوریم براش انجام بدیم.
بله.
علامت دومی که بیماران میتونن پیدا کنن تپش قلبه که به حال این دریچه تنگ وقتی میخواد فعالیت بکنه چون خون کمتری وارد بدن میشه قلب میاد به طور جبرانی ضربانشو تندتر میکنه که این تپش قلب رو بیمار حس میکنه که قلبش داره نسبت به گذشته تندتر میزنه. ممکن هم هست وقتی دهلیز چپ بزرگ میشه این بزرگیش اصلا ریتم قلب رو به هم بزنه و ایجاد تپش قلب بکنه. علامت سومی که بیماران تنگی میترال دارن دردهای قفسه سینه است که این به خاطر اینه که وقتی تنگی میترال دارن میتونه طرف راست قلب بزرگ کنه و بزرگی طرف راست قلب یه مقدار به عروق کرونر سمت راست فشار بیاره و بیمار دچار دردهای قفسه صدری بشه. در زمان فعالیت تقریبا مشابه همون دردهای آنژینیه که توضیح دادیم، دردهایی که ناشی از تنگی عروق کرونر بود، ولی اینجا عروق کرونر یعنی عروق سمت راست تنگی ندارن بلکه بطن راست یه مقدار قوی تر شده، نیاز به خون بیشتری داره، این عروق کرونر جوابگو نیستن، علائم شبیه اوناست. و ممکن هم هست بیماری تنگی میترال داشته باشه، باز جزو مواردی که میتونه با بزرگ شدن دهلیز چپ تشکیل لخته بشه و با پرتاب لخته بیاد. قبلا صحبت کردیم در بیماری دریچه‌ای که یکی از مواردی که میتونن با سکته مغزی افراد جوان مراجعه بکنن تنگی میتراله که تا اون موقع شناخته نشده، دهلیز بزرگ شده، توش لخته تشکیل شده، حالا میاد با این سکته مغزی. یکی از کارهایی که متخصصین مغز اعصاب انجام میدن حتما افراد جوانی که سکته مغزی دارن میگن براشون یک اکو انجام بدیم. تو اکوکاردیوگرافی اختلالاتی مثل بیماری‌های میترال میتونیم تشخیص بدیم.
بله.
و ممکن هم هست باز اینها هم لخته پرتاب بشه به پا و فرد مراجعه بکنه با انسداد ناگهانی رگ توی پا، درد شدید پا که به حال تشخیص داده بشه و علاوه بر اینکه اون درمان به حال اورژانسی پاش انجام میشه بیماری دریچه‌ایش هم تشخیص داده بشه و بره سمت درمان اون بیماری.
اگر درمان و معالجه مناسب و بموقعی نشوه قطعا عوارض و عواقب خطرناکی برای قلب و سلامتی انسان میتونه داشته باشه. در مورد معالجه و همینطور اقدامات وقایوی و پیشگیرانه هم اگر معلومات بتین دکتر صاحب بسیار ممنون میشیم.
مراحل اولیه ما دارو میدیم برای جلوگیری از پیشرفت بیماریه. یکی از نکاتی که بیمارانی که تنگی میترال دارن حتما باید رعایت بکنن اینا حتما باید ماهیانه آمپول پنسلین بزنن. علتش اینه که اولا گلودردهای چرکی از هر دوباری که ما دچار گلودرد میشیم یک بار بدون علامته. پس اگر فکر کنیم که من نمیخوام هر ماه پنسلین بزنم هر وقت که دچار گلودرد شدم آمپول بزنم، خب ممکن آخه من هر دوبار یه بارش اصلا متوجه نشم. پس باید هر ماه آمپول بزنم. و نکته دوم هم این که هر بار که گلودرد چرکی این میکروبش رو گلو سوار بشه در فردی که تنگی میترال داره این میتونه روی دریچه هم دوباره سوار بشه و باعث بشه دریچه تنگتر بشه، یعنی باعث پیشرفت بیماری بشه. این دو علت تمام بیمارانی که تنگی میترال دارن حداقل تا 45 سالگی باید ماهیانه آمپول پنسلین بزنن که جلوی پیشرفت تنگی رو بگیرن.
بله.
بعضی داروها که حجم خون به سمت قلب رو محدود میکنن ما بهشون میدیم، اما اینا نیاز به اکوهای مکرر دارن. حالا ممکنه اوایل هر 2 تا 3 سال باشه، آروم آروم که می‌بینیم تنگی داره بیشتر میشه هر سال یا حتی هر 6 ماه اکو میشن. مرحله‌ای که دیگه دیدیم تنگی شدید شده مثلا به حد 1 سانتی‌متر مربع 1 سانتی‌متر 1.5 سانتی‌متر رسیدون بسته به شرایطی که پزشک نگاه میکنه، اگر بتونیم این بیماران رو معرفی میکنیم برای انجام بالون که با گذاشتن بالون و باد کردن بالون میشه دریچه تنگ رو مقدار گشاد کرد. اما گاهی وقتا تنگی با گشادی همراهه، یا گاهی وقتا ممکنه تنگی دریچه میترال همراه با بزرگی بیش از حد دهلیز چپ باشه که در این صورت دیگه بالون قابل انجام نخواهد بود و بیمار رو معرفی میکنیم به جراح برای ترمیم یا تعویض دریچه. بیمارانی که تنگی میترال دارن خیلی حواسشون باشه اگه مراقبت بکنن هم از نظر تزریق پنسلین ماهیانشون، هم از نظر رعایت نیاز به دندون کشیدن یا هر عمل جراحی دارن رعایت بکنه، پیشرفتش ما به تأخیر میندازیم. ولی اگر پیشرفته باشه حتما سریعا دنبال درمانش باشن، چون عدم درمانش میتونه عوارض جدی براشون ایجاد بکنه. پیشگیری تنگی میترال دقیقا همون پیشگیری روماتیسم قلبی، یعنی ما اگر گلو درد چرکیمون رو درست و صحیح درمان بکنیم میتونیم جلوی تنگی میترال رو قطعا بگیریم.
بسیار بسیار تشکر میکنیم خانم دکتر و امروز با شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. جانتان جور، ممنون و سپاس. تا جلسه بعد.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوام به چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی او بستری کنیم، و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضیا به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژنی چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان، حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان از اینکه با ما همراه بودین. انشاءالله بحثای ما را در روزهای بعد تعقیب بکنین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مراد، قسمت اول، نویسنده سید مسعود مشرف. چون این حکایت کردند که در روزگاران قدیم مردی به نام مراد با همسرش زندگی می کرد. آنها زندگی خوب و آرامی داشتند. تنها غصه آنها مثل بسیاری از قصه ها نداشتن فرزند بود. سالها بود که ازدواج کرده بودند، اما از داشتن بچه بی نصیب بودند.
مراد
هم اکنون خواهم آمد. تو همانجا زیر سایه درخت بیست.
خدایا چقدر هیجان دارم. میدانم که مراد هم اگر بشنود بی اندازه خوشحال خواهد شد. آمدی مراد، خسته نباشی.
سلامت باشی. سلام بر بانو. اینجا سر زمین چه میکنی؟ بعید میدانم که وقت تمام شده باشد. دستت هم خالی است؟ نکند مشکلی پیش آمده؟
خیر حاویه خبری هستم. خبری خوش.
خبری خوش پس باید آنقدر مهم باشد که طاقت نیاوردی که من به خانه برسم و خودت آمدی.
آری بسیار مهم است. مسافری در راه است.
مسافر؟ تو چگونه با خبر شدی؟ من که آمدن پدر و مادرت رو از تو مخفی کردم تا تو را غافلگیر کنم، اما تو مرا غافلگیر کردی. حال بگو که به تو که خبر دارم.
گفتی پدر و مادرم به قریه ما میآیند؟
آری. پس تو خبر نداشتی؟
خیر، از کجا میدانستم؟
ولی گفتی که مسافری در راه داریم، مگر همین را نگفتی؟
آری مسافر در راه داریم، یعنی منظورم این بود که و زودی تو پدر می شوی و من مادر.
باورم نمی شود. من پدر می شوم.
آره.
خدایا شکرت. هزار بار شکرت.
می دانم باورش سخت است که بعد از سالها صاحب فرزند می شویم. مراد خواست خدا چنین بوده است که سختی زیاد ببینیم که قدر فرزند را بیشتر بدانیم.
درست میگویی. خدایا هزار مرتبه شکرت. سپاسگزارم. میگویم بانو چه خبر خوب و مبارکی. عصای دستم به دنیا می آید. پسر گلم به دنیا می آید.
آه مراد از کجا می دانی که پسر است؟ اینقدر زوزده نباش.
می دانم. اصلا دلم گواهی می داد که پسری به دنیا خواهی آورد. راستی وقتی که به دنیا آمد باید اسم خوبی برایش انتخاب کنیم تا وقتی صدایش می دانیم به اسمش افتخار کند، نه این که شرمگین و سرفکنده شود. باید او را حتما به مکتب بفرستیم تا حسابی درس بخواند و از علم و ادب چیزی کم نداشته باشد. آنگاه که به مکتب رفت و علم آموخت، در و همسایه و مردم کوچه و بازار حسرت چنین پسری را میخورند و به من که پدرش هستم و پسر به این خوبی دارم قبطه میخورند، حسادت میکنند. شما میخندی بانو؟ آنها یعنی مردم با دست مرا به هم نشان میدند و من از داشتن چنین فرزندی خودم میبالم و با غرور و دبدبه و کبکبه راه میرم. همه به من احترام میگذارن و آرزو میکنن که کاش جای من بودن و فرزندی به این خوبی داشتن.
حال کجا با این عجله؟ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. تو تا آخرش رفتی و خیال بافی کردی.
خیال بافی نیست.
مرد من صبر داشته باش، هر چیزی به موقع خودش. آدم از حرف زیاد و خیال بافی به جایی نمی رسد. به خدای بزرگ توکل کن و از او بخواه که فرزندی سالم به ما بدهد.
آن که توکل
البته که داره. به نظر من پسر و دخترش هم فرقی ندارد، فقط سالم باشد. میدانی مراد، حکایت تو مثل حکایت آن مرد است که کوزه عسل داشت.
تو چه گفتی؟ حکایت؟
آری؟
حکایت کدام مرد بانو؟
صبر کن، این حکایت را زمانی که منزل رسیدیم برایت حتما نقل میکنم.
اگرچه سخت مشتاق شنیدن حکایت هستم، آن هم از زبان شیرین تو، ولی باشد. چندین سال برای داشتن فرزند صبر کردیم، این صبر در مقابل آن هیچ است. خب بانو، اکنون که رفع خستگی شده است و طعام را هم خورده ایم، زمان نقل آن حکایت است که به من وعده دادی.
فراموش نکردی؟ بسیار خوب، من فکر کردم که شاید از فرط خستگی فراموش کرده باشی.
خیر، گفتم حکایت از زبان تو شنیدنی است.
خب گوش کن. مرد فقیری بود که تک و تنها در کلبه کوچک زندگی می کرد. در همسایگی او بازرگان و تاجر ثروتمندی زندگی میکرد که کارش خرید و فروش عسل بود. مرد تاجر هر روز صبح مقداری عسل در ظرفی میریخت و برای مرد فقیر میفرستاد. آن مرد هم کمی از آن را میخورد و الباقیش را در کوزهی میریخت و درش را میبست.
عجب.
مدتی گذشت و کم کم کوزه پر از عسل شد. آری، یک روز که مرد فقیر در کلبش نشسته بود و با عصایش بازی میکرد، چشمش به کوزه پر از عسل افتاد. مدتی به کوزه خیره ماند و به عالم خیال فرو رفت.
این روزها عسل در شهر گران شده است. اگر من این کوزه پر از عسل را ببرم در شهر بفروشم با آن می توانم چند تا سه گوسفند، نه چهار گوسفند، نه خیر پنج گوسفند، آری پنج گوسفند چاق و فربه بخرم، از آنها مراقبت کنم. بعد از مدتی وقتی گوسفندهایم بزایند تعدادشان چندین برابر می شود، آن وقت می توانم با فروختن هر 10 تا گوسفند یک گاو ماده بزرگ و شیرده و یک گاو نر بخرم. آری می شود، آری چرا نشود. از گاوهای نر برای کار در مزرعه استفاده می کنم و از گاوهای ماده برای دوشیدن شیرشان. بعد مدتی گاوهایم چند برابر می شود، آن وقت می توانم تعدادی از آنها را بفروشم، خانه بزرگتر بخرم، چندین غلام و کنیز هم داشته باشم. چرا نشود، می توانم. بعد هم زنی می گیرم تا چند بچه برایم بیاورد. بچه هایم را چنان بزرگ می کنم که خوب و مؤدب و با سواد بزرگ شوم و من به داشتن آنها افتخار کنم، افتخار من باشند. آنها هم وقتی بزرگ شدم عصای دست پدرشان خواهند شد. آری تربیت که درست باشد، با سواد که شوم می شوند عصای دست پدر. اما اگر یک روز زبانم لال یکی از آنها نااهل شد، دست به اعمال ناشایست زد، چنان با این عصا به سرش میزنم که
صبر کن ببینم. اینطور که به نظر میرسد آن مرد بیچاره کوزه عسلش رو احتمالاً باید با عصایش شکسته باشد.
آری درست فهمیدی.
ای داد و بیداد مرد بیچاره.
متاسفانه کوزه عسل شکست و همه عسلهایش ریخت. یک دفعه بعد از اینکه صدای شکستن چیزی او را از عالم خیال بیرون آورد، اتاقش را دید که پر از عسل شده.
مرد بیچاره.
آری بیچاره تازه فهمید که چه بلایی سرش آمده. با عصایی که در دستش بود چنان ضربه محکمی به کوزه زده بود که در یک چشم بر هم زدن کوزه شکسته بود و تمام آرزوهای مرد بیچاره نقش بر آب شده بود.
واقعا جای تأسف داره. فکرش رو بکن، آن عسل را با چه زحمتی جمع کرده بود، نخورده بود و اندوخته بود و...
حال مراد جان، حکایت تو هم مثل همان مرد فقیر است.
نه دیگر، نشد بانو.
به نظر من دست از خیالات بردار و همان طور که گفتم به خدای خود توکل کن. آینده هر کس را عمل او می سازد، نه فکر و خیالهای بیهوده.
خب بله، البته این که درست است، ولی به هر حال آدم می تواند یک چیزهایی را فکر کنه درباره آینده، نمی تواند؟
آری آرزو داشتن خوب است، اما خیالهای بیهوده خیر. بعد از آن دختر و پسر برای ما فرقی ندارد.
البته پسر کمی بهتر است، قبول کن بانو، پسر باشد از های دست پدرش خواهد شد.
فقط باید از خدا بخواهیم که صحیح و سالم باشد و صالح.
آن که بله، صحیح سالم صالح و پسرم باشد.
وای مراد، من چه کنم از دست تو؟
ماها گذشت، زمان تولد بچه رسید. زن درد می کشید و مراد هراسان و دست پاچه به ای طرف و او طرف می دوید و نمی دانست که چه کار کند. نکند که بلایی سر مادر و فرزند بیاید. با خودش فکر کرد و دید باید دنبال دایه برود و او را به سراغ زنش بیاورد که از درد به خود می پیچید. پیش زنش رفت و به او گفت که برای آوردن دایه می رود. او دوان دوان از منزل خارج شد. دوستان همراه ادامه حکایت را در برنامه آینده با هم پی می‌گیریم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خودم از سفرالی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. روستای جواهرده با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی یکی از بهترین ایلاق‌های گردشگری شمال کشور ایران به شمار می‌آید. در برنامه گذشته شما را به روستای جواهرده رامسر در شمال ایران بردیم و درباره این روستا با شما صحبت کردیم و قول دادیم که در برنامه امروز بیشتر با این روستا شما را آشنا بکنیم. دوستان عزیز، پس از عبور از جاده جنگلی و پرپیچ و خم جواهرده و نزدیک شدن به روستا، پوشش گیاهی رفته رفته کم میشه و کم کم مراتع و چمنزارها پدیدار میشن. چشمه‌های مختلفی در جواهرده وجود دارند که آب آشامیدنی این منطقه را تامین میکنند. آب این چشمه‌ها در گذشته توسط افراد خیرخواه تا نزدیکی ده هدایت شده است و امروز این چشمه‌ها علاوه بر تامین آب یکی از بهترین جاذبه‌های گردشگری جواهرده هستند. آبشارهای روستای جواهرده هم از دیگر جلوه‌های طبیعی در این روستا هستند که گردشگران برای استراحت و عکاسی در کنار آن توقف می‌کنند. یکی از این آبشارها در انتهای روستا و حدود 100 متری پارکینگ در کنار یک تخت سنگ بزرگ قرار دارد. بازدید از آبشار کوهستانی جواهرده هم یکی دیگر از تجربیاتی است که در سفر به جواهرده نباید از دست بدین. برای رسیدن به این آبشار با آب روان بسیار زلال و گوارا باید از شیب‌های تند و مسیر باریک عبور کنید. آبشاری که به محض رسیدن به آن تمام خستگی مسیر از تنتان در خواهد آمد. مسجد آدینه با قدمتی از 700 سال قبل تا چند دهه گذشته یکی از جاذبه‌های اصلی جواهرده به شمار می‌آمد و در فصول مختلف سال میزبان مسافران بسیار بود که برای شرکت در مراسم مربوط به مسجد مانند سنت گلکاری به آنجا می‌آمدند. این جشن مذهبی و سنتی گلکاری رسمی بود که مردم را از نقاط مختلف مازندران، گیلان و علمود در جواهرده گرد هم جمع می‌کرد و روزی خوش برای آنها می‌ساخت. گورهای تاریخی گبری با قدمتی از دوران هخامنشیان و زرتشتیان یعنی 2 تا 3 هزار سال قبل از دیگر جاذبه‌های شگفت‌انگیز جواهرده هستند. گبر اصطلاحی بود که مردم در گذشته به مردم غیر مسلمان پیش از خود می‌گفتند. گورهای تاریخی گبریان به شکل سرداب یا خمره ساخته شدند. گبریان در زمان